ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزارت بهداشت ایران آخرین آمار روزانه جان باختگان بیماری کووید 19 را 568 نفر اعلام کرد. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید برخی کشورهای دوست ایران را رها کردند. سفیر روسیه به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش از رادیو فردا باشید. وزارت بهداشت ایران در آخرین آمار روزانه خود شمار جان باختگان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 را 568 نفر اعلام کرد. بنابر آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز پنج شنبه بیش از 39,000 مورد ابتلاء جدید به ویروس کرونا شناسایی شده. آمارهای روزانه وزارت بهداشت در حالی منتشر می‌شوند که علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، روز چهارشنبه از پنهانکاری در ارائه آمارهای مرگ و میر سخن گفته است. سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، با هشدار در مورد در پیش بودن روزهای بسیار سخت‌تر در زمینه بیماری کرونا گفت برخی کشورهای دوست به گفته او وسط قتلگاه کرونا ایران را رها کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر بهداشت ایران در جلسه ستاد مقابله با کرونا در استان خراسان رضوی این اظهارات را مطرح کرده، اما به نام کشورهای دوستی که ایران را به گفته او با بدعهدیشان در شرایط همه‌گیری کرونا تنها گذاشتن اشاره‌ای نکرد. پیشتر برخی مقامات ایران گفته بودند که روسیه به تعهداتش در ارسال واکسن اسپوتنیک وی عمل نکرده. اوایل مرداد سال جاری مرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، اعلام کرد که روسیه نه تنها به قول خود عمل نکرده، بلکه از خط تولید مشترکش با ایران که احتمالاً تا پایان تابستان وارد فاز تولید می شود نیز سهم خواهی می کند. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز پنجشنبه از لزوم شروع دوباره مقابله با ویروس کرونا صحبت کرد و از فرماندهان استانی سپاه خواست تا با تشکیل قرارگاه‌های استانی مانع از جابجایی مردم در حد امکان شوند. حسین سلامی در نشستی با وزیر بهداشت و فرمانده بسیج گفت که به این نتیجه رسیده است که ویروس کرونا به خودی خود دچار مرگ و میر نمی شود و نمی توان این ویروس را به حال خود رها کرد و انتظار بهبود شرایط را داشت. شنوندگان گرامی رادیو فردا، با شنیدن خبرهای مرتبط با تاخت و تاز کرونا در ایران اجازه بدید که با ماهان قفاری، پژوهشگر همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا، همراه بشیم که از طریق خط تلفن با ماست. آقای قفاری، به شما سلام میکنیم، خوش آمدید به رادیو فردا و اجازه بدید که در مورد وضعیت فوق بحرانی کرونا در ایران و میزان شدید مرگ و میرها و ابتلاهای بی سابقه از شما بشنویم.
خواهش میکنم. بله، همونطور که به درستی خودتون هم اشاره کردین، فکر نمیکنم در شرایطی که متاسفانه درش قرار داریم بر کسی پوشیده باشه به خامت اوضاع. متاسفانه ما الان در وضعیتی هستیم که 50% از تستایی که در هفته گذشته تا کنون از افراد مبتلا گرفته میشه، 50% تستامون مثبته. یعنی ما تقریبا رسیدیم به ماکسیموم ظرفیتی که اصلا ما میتونیم تعداد مبتلایان رو بشناسیم. من فقط یک مقایسه بکنم با پیک های قبلی، ما در اوج پیک های قبلی شاید 20% تستامون مثبت میشد، یعنی یکی از هر 5 تا، ولی الان یکی از هر 2 تا. یعنی ما حداقل در شرایطی هستیم که 4 برابر تا 5 برابر حتی بنا به آمار رسمی داریم اطلاعات روزانه رو کم شماری میکنیم و همونطور که تحقیقات ما و محققین دیگر هم نشون داده، ما تو پیک های قبلی هم 2.5 برابر حدوداً فوت رو دست کم میشماردیم و کم شماری داشتیم روش و بسیار دور از انتظار هم نیست که طبعا حداقل در این پیک هم وضعیت مشابهی باشه و کم شماری بسیار قابل ملاحظه رو در آمار فوت هم داشته باشیم. واقعا متاسفانه وضعیت بسیار وخیمی هست و چشم انداز روشنی هم نداریم از هفته‌های آینده، چون که قرار نیست در واقع نه با واکسیناسیون شما در یک یا 2 هفته میتونید در واقع تاثیر هنگفته و قابل ملاحظه ببینید، نه کنترل به معناداری داره صورت میگیره برای جلوگیری از آمار ابتلای روزانه در ایران.
آقای غفاری، روز گذشته آیت الله خامنه ای بالاخره بعد از 6 یا 7 ماه گفت که ورود واکسن، یعنی اصولا واکسن باید به هر صورت ممکن تامین بشه و به دست میلیون ها شهروند ایران برسه. اشاره نکرد که خود او بوده که قبلا واکسن های آمریکایی و بریتانیایی رو محدود کرد، ممنوع کرد، و دیگر حامیانش هم در این رابطه بیانیه‌های بسیاری دادن و خواستن که حتی واکسن فرانسوی هم به این اضافه بشه و وارد نشه. شما تصور میکنید حالا وقتی آقای خامنه‌ای میگه که در 2 تا 3 ماه آینده اگر پروتکل‌ها رعایت بشه واکسن هم میرسد و بیماری فروکش میکند، آیا تاب و توان تحمل 2 یا 3 ماه را کشور ایران داره؟
ببینید، مجدد فکر میکنم بر هیچ کدوم از شنوندگان شما پوشیده باشه علت اینکه ما در یک همچین پیک مهلکی هستیم. دقیقا دلیلش عدم واکسیناسیون گسترده هستش. ما در کشورهای اروپایی، بسیار کشورهای حتی همجوار که واکسیناسیون گسترده داشتن، بالای 50% جامعهشون رو حداقل واکسینه کردن، اونطوری که ایران داره دلتا رو تجربه میکنه به هیچ وجه اونطوری نیستش که این کشورهای واکسیناسیون خوب دارن تجربهش میکنن. من به چندین کشور اشاره میکنم که الان مثل بریتانیا در واقع با آمار بالای واکسیناسیون پیک دلتا رو بسیار خفیفتر دارن تجربه میکنن، با میزان مرگ شاید 1/10 اونچه که در پیک های قبل داشتن، و این مزیت واکسیناسیون. آمار رسمی در ایران رو اگه ما نگاهی بندازیم از حدود 40 روز پیش که این پیک فعلی در واقع جرقه خورد، ما شاید به طور متوسط به طور رسمی روزانه 300 فوت داشتیم و در 40 روز یک چیزی نزدیک 12,000 فوت رو میده. یعنی به یک ترجمه اگر بخوایم اگر تاثیر واکسن رو روی این بسنجیم، ما بعد عملا 120 فوت در این پیک به صورت آمار رسمی میبینیم. و باز همونطور که گفتم، ما میدونیم این یک کمشماری ضریب 2 تا 3 برابری هم داره، یعنی عملا شاید 25,000 نفر تا 40,000 نفر در این پیک ممکنه جون خودشون رو از دست بدن، در حالی که به مراتب میتونست مهلک‌بار بودن این پیک کم بشه اگر ما واکسیناسیون رو گسترده دادیم. تازه این با فرض اینه که ما هیچ اقدام معنادار دیگه‌ای هم مبنی بر قرنطینه و بستن مشاغل یا حداقل اینکه مراسم محرم رو برگزار نکنیم که گستره بیماری در کشور وسیع‌تر نشه رو انجام ندیم، هیچ کار دیگه نکنیم، حداقل با واکسیناسیون یک همچین در واقع کاهش معنادار فوت رو میتونستیم شاهد باشیم که عملا رخ نداده.
آقای غفاری، با فرصت بسیار بسیار کوتاهی که برامون باقی مونده، یک سوال مهم هست و اون اینه که بسیاری از بیماران کرونایی حتی در صورت بهبود به صورت دائمی بهبود پیدا نمی کنن، بلکه باید یک مراحلی رو بعد از اون در طی عمرشون در طی سالها بگذرونن. این پیامدهای اقتصاد سلامت چه خواهد بود؟
دقیقاً. بله، مسئله کووید دراز مدت رو داریم. من کوتاه فقط عرض کنم که این مسئله بسیار جدیه، یعنی ما نمیتونیم روی این حساب باز کنیم که بگیم خب جوانترها حالا مبتلا میشن ولی آسیبی نمیرسه بهشون. مسئله هست که این افراد با تنگی نفس، بیماری‌های ریوی، بیماری قلبی، عروقی و حتی عصبی درصد قابل ملاحظه بعد از 6 ماه تا 1 سال این افراد درگیر هستن. تحقیقات هنوز روی زمینه ادامه داره، اما ما شواهد خیلی خوبی داریم که این افراد بعداً به خاطر این آسیب‌هایی که در سیستم ایمنیشون وارد شده ممکن است مراجعه بکنن به بیمارستان. حتی همین وضعیت فعلی رو هم شما بگیرید، این که این همه تخته بیمارستانی ایران پر شده قطعاً از نظر اقتصاد سلامت داره آسیب میزنه به کادر درمان و فرسایش بیمارستان ها که طبعا اگر یک معادله سود و زیان اقتصادی هم ببینید، این که این پیک انقدر جولان بده هیچ توجیه نه اقتصادی داره نه طبعا سلامت و اخلاقی.
سپاسگزارم. با ماهان غفاری، پژوهشگر همگیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا همراه بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همزمان با محاکمه حمید نوری، یکی از متهمان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367، بنیاد ایران تریبینال هم در مقابل این دادگاه ضمن گفتگو با شاهدان و شاکیان و پخشان رسانه‌های اجتماعی نمایشگاه عکسی هم از جان باختگان دهه 60 در زندان‌های جمهوری اسلامی به طول 38 متر برگزار کرده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
ایران تریبونال یک دادگاه مردمی و نمادین است که 14 سال پیش با تلاش شماری از خانواده زندانیان سیاسی جان باخته، گروهی از زندانیان سیاسی جان به در برده در کشتارهای دهه 60، کنشگران سیاسی، کارگری، نویسندگان و هنرمندان بنیان گرفته. ایران تریبونال با الهام از خواسته های دادخواهانه مادران خاوران تاکنون موفق شده در 2 همایش بزرگ بین المللی در شهرهای لندن و لاهه جمهوری اسلامی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کند. دیدبان ایران تشکیلات اجرایی زیر مجموعه ایران تریبونال پس از دستگیری حمید نوری در آبان سال 98 در فرودگاه آرلاندای سوئد از طریق شکایات خصوصی به پرونده نوری ورود کرد و افکار عمومی را در جریان محاکمه او قرار داد. با آغاز دادگاه حمید نوری دیدبان ایران بر دامنه فعالیت‌هایش افسود که در این باره خانم بسی شاماری یکی از سخنگویان این نهاد اینطور به رادیو فردا گفته.
در رابطه با حمید نوری از همون بد به دستگیری ایشون در عرض 19 ماه ما سعی کردیم دوستانی که در استکهلم بودن امکان حضور در دادگاه داشتن برنامه‌های کاملی رو همیشه از طریق کانال‌های مجازی به سمع عموم رسوندن که تمدید دادگاه نوری کی بوده، چطوری بوده که هر یک ماه یک بار انجام گرفت. تا به دوران دادگاهی رسیدیم و کیفرخواست که بیرون اومد در سطح بسیار وسیعی اطلاعیه‌های مطبوعاتی پخش شده از تمام کانال‌ها، پخش مستقیم هم به اسم دیدبان ایران باعث شده که ما اخبار رو و کل دادگاه رو در طول این 3 روز اول تحت پوشش قرار بدیم و همزمان از کانال‌های مجازی تلگرام، فیسبوک، توییتر و یوتیوب. همزمان ما نمایشگاه عکس هم داریم به درازای 38 متر و به عرض 50 سانتی متر. تونستیم عکس کسایی رو که بی صدا هستن، چون ما از همون روز اول گفتیم دیدبان ایران صدای بی صدایان، به نمایندگی از مادران خاوران، عکس عزیزان و جان سپردگان رو ما اینجا با خودمون هر روز آوردیم. عکس جان سپردگانی هستند که به حکم هواداری یا پشتیبانی کردن از یکی از احزاب چپ در دهه 60 و علل خصوص سال 67 به جوخه های اعدام سپرده شدند و این کار به اصطلاح میدانی و عملی ماست. همزمان پخش کردن اطلاعیه به زبان سوئدی، فارسی و انگلیسی بین مردم، بین کسایی که رد میشن و سعی میکنیم در حد توان براشون توضیح بدیم که این اجتماع و این شلوغی به چه دلیل.
خانم شاماری یکی از سخنگویان کمیته ایران تریبونال در پایان به اهمیت دادگاه حمید نوری در سوئد هم اشاره کرده و گفته او نخستین فردی است که در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در ایران دستگیر و محاکمه می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
بنابر اطلاعیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، سفیر روسیه در تهران برای ادای توضیحات در مورد عکس منتشر شده از سوی دستیار وزیر و مدیر کل اوراسیا به وزارت امور خارجه ایران دعوت شد. اطلاعیه وزارت امور خارجه ایران میگوید لوان جاگاریان در این ملاقات گفته که قصد او از انتشار این عکس صرفاً یادآوری اتحاد روسیه با بریتانیا بر علیه ارتش نازی در طول جنگ جهانی دوم بوده و انگیزه و منظوری ضد ایرانی برای انتشار این عکس وجود نداشته. چند روز پیش سفارت روسیه عکسی را منتشر کرد که سفیر آن کشور و رئیس نمایندگی بریتانیا در تهران در حالی که بالای پله‌های ورودی ساختمان سفارت نشستند نشان داده می‌شوند. این عکس یادگار نشست سران شوروی سابق، بریتانیا و آمریکا در سال 1943 میلادی است. وزارت امور خارجه ایران در اطلاعیه خود به جای واژه احضار از واژه دعوت استفاده کرده، اما در این حال حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس گفته که ضروری است سفیر روسیه این خطا یعنی انتشار عکس را اصلاح و جبران کند. عزیزان، به پایان این بخش 15 دقیقه نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که خبرها را بسیار بیشتر و کاملتر با جزئیات بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید و در مورد همه چیز لحظه به لحظه آگاه بشید.